بسم الله الرحمن الرحیم. در یه پیامی که از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده، خطاب به شیخ مفید و در منابع روایی ما آمده، از ایشون این تعبیر رسیده که اگر شیعه ما در راه پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند، یعنی به عدالت رفتار می کردند، سعادت ملاقات ما از آنان سلب نمی شد. به معنیش اینه که من در دسترسم، شما دست دراز نمی کنید. در نوبت قبل عرض شد که کارنامه همه ایدئولوژی های بشری در دنیا کبوده. این هر کدوم به یه نقطه درستی توجه کردن و چند نقطه درستتر رو از قلم انداختن، ولذا علی‌رغم اون شور بدوی که برای حل مشکلات بشر داشتن، بعد از یه مدتی همشون از احکام مرده تغذیه کردن و در این حال همه ایدئولوژی ها تقریبا خودمرکزبین بودند و خودشون رو نگین و بقیه بشریت رو حلقه اطراف خودشون دیدن، مثل اون بنده خدایی که بر شهرک خودش نشسته بود، ازش میپرسیدم که دنیا کجاست، گفت دنیا روستاییست اطراف شهر ما، اطراف شهر ما حلقه زده. به علاوه ایدئولوژی های شر و غرب یه مشکل دیگه هم داشتن، اون این که حرف های بزرگ و رفتار پستی داشتن با بشر در دورانی که به اختلاع رسیدند، با یه ایده های بسیار شکستنی ادعاهای بسیار بزرگی کردند و با نظریات بسیار ضعیف به شکلنده وارد عرصه عمل تاریخی و اجتماعی شدن که یه عرصه کاملا واقعی است. و به عبارت دیگه باید گفت این ایدئولوژی ها با بار شیشه به بازار آهنگران آمدند و نتیجه مستقیم و بلافصلش رو هم دیدند. و حالا که دیگه تقریبا از همه ایدئولوژی های غربی خودشون اظهار خستگی و نفرت و کسالت میکنن، از مارکسیسم، از فاشیسم، از لیبرالیسم، از صهیونیسم به سطوح آمدن و آخرین نتیجه که اعلام میشه به عنوان استنتاج عملی از چند دهه اخیر که این ایدئولوژی ها امتحان خودشون در دنیا دادن، این است که ما اصلا اصول نظری برای زندگی جمعی نمیخواییم، ما احتیاج به ایدئولوژی نداریم، بسمونه از کردن بسمونه هرچی سرمونه تراشیدن در این مدت. و انقلاب هم ممکن نیست، به خصوص انقلاب کبیر در ابعاد جهانی دیگه ممکن نیست و همه انقلاب ها صغیرند و احتیاج به متولی و قیم دارن. اما درست در این لحظه‌ای که بشر به بن‌بست رسیده و کاملا احساس خلأ و پایان یافتگی میکنه و با اون خاطره های مرده و آرزوهای مجروح خودش رو تو بن‌بست حس میکنه، یک انقلاب واقعا کبیر، یک انقلاب اکبر از راه خواهد رسید که جهان رو یک جا در خواهد نوردید و همه انقلاب های تاریخ روی هم در جنب او احساس سباوت و سغارت خواهند کرد. اون وقت قرنها انتظار مهدی برای حرف زدن با بشریت به پایان میرسه و عصر ظهور شروع میشه. او دست همه بشریت رو خواهد فشرد و به اونها خواهد گفت که من برای شالود شکنی موقعیت انسانی آمدم، من آمدم تا اوضاع حاکم بر جهان رو در شرق و غرب و جنوب و شمال به هم بزنم، همه نقاط جهان تو دستور کار من خواهد بود. چون برای مهدی شرق و غرب جهان همه جا خانه اوست، برای او چیزی مانع نیست، چون میدونید که مهدی از پدری شرقی و مادری غربی به دنیا آمده و با شرق و غرب جهان خویشاوند بود. گرچه پیام او از حیث مضمون مکتبی نه شرقی نه غربی است، اما از حیث مخاطب انسانی هم شرقی و هم غربی است. مهدی مادرش رومی است، یک دختر رومی و مسیحی، و پدرش عرب و شرقی است. از ناحیه پدر شرقی است، از ناحیه مادر اروپایی است. و مادر رومی و مسیحی که در جنگ اسیر شد و با قضیه که الان عرض میکنم که منظر من نقطه بسیار مهم تاریخی درش هست مسلمان شد، و شاید این رازی باشد که برای فتح غرب و جهان مسیحی به دست مهدی یه روزی به کار خواهد آمد. اینکه ایشان در واقع نیمی شرقی و نیمی غربی است از حیث نژادی. چندین نفر، شاید 5-6 نفر از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم بود، مادرانشون عرب نبودند، از نژادهای دیگری بودند، و اون مسئله نژادی و عربیت خالص و عربیگری و اینا نبود. و البته اون جوهر خاصی که نسل به نسل از ابراهیم و اسماعیل به پیامبر و از طریق او به اهل بیت رسید، که می‌بینید اینا به خود پیامبر فرزند از حیث نسبی فرزند اسماعیل و ابراهیمن، اون گوهر الهی در اینا محفوظ موند. اما در این حال مسئله برای که روشن بشه مسئله انسانی و بشری است، نه مسئله نژادی و عربی، و روشن بشه که مسئله جهان شمول و تاریخی است و به هم میزنه همه طبقات رو. مادران چند تن از ائمه ما در از بدترین و پایین‌ترین موقعیت‌های اجتماعی انتخاب می‌شدن، این جزء بردگان بودن، یعنی اسرای جنگی که تو جنگ‌های بنی عباس و بنی امیه در فتوحاتشون اسیر می‌شدن و به کشورهای اسلامی آورده می‌شدن، بین خانواده‌های مسلمان تقسیم می‌شدن این اسرای جنگی. و مادر چند تن از ائمه ما اینا بودن، یعنی بزرگترین انسان‌های تاریخ که الگوی انسان کامل در واقع هستن، انسان کامل و الگوی بشریت، از مادران به دور آمدن که ظاهرا تو طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جز طبقات بسیار پایین بودند، طبقاتی که نباید به حساب می آمدند. از جمله مادر مهدی از یک چنین طبقه است، از یک چنین وضعیتی آمده. و قضیه جالبی داره که حالا او رو هم بعد نیست جا عرض بکنم. یه بشر ابن سلیمانی است که اون نقل میکنه یه روز امام هادی سلام الله علیه پدر امام حسن عسکری من رو خواست و به من گفت که رازی بزرگ رو با تو میخوام در میان بگذارم. بعد میگه نامه به من داد که دیدم امام هادی با خط رومی این نامه رو نوشته، و پرسیدم معنی نامه چیست. عبارت بسیار لطیف با خط بسیار زیبای رومی امام هادی نوشته بود، نامه رو به من داد و مبلغی پول و گفت که این قضیه رو با کسی در میان نگذار، حرکت کن به سمت بغداد، در فلان روز در معبر فرات قایق‌هایی خواهند آمد که اسرای جنگی که از نبرد با امپراتوری روم برگشتند اینا رو میارن، خود رو اون جمع اسرا برسان، بین اونها بعضی زنان اسیر هستند و بین اون دختران و زنانی که اسیرند دنبال خانومی بگرد با این خصوصیات که لباس حریر بر تن اوست و اخلاقش اخلاق انبیایی است، اخلاق توأم با کرامت و حیا، نمیذاره بهش دست بزنن، نمیذاره بهش نگاه کنن، فاصله میگیره و عفت و حیا داره. اون دختر رو پیدا کن و این نامه من رو به او بده که بین اسرا است. او هم میدونه که باید منتظر چه کسی و چه چیزی باشد. او خوابی دیده است که وقتی این نامه رو به او بدهی او از چه چیز به او سخن میگه، تو دیگه توضیح نمیخواد بدی، فقط این نامه رو دست او بده. این بوش به میگه من خودم رو رسوندم و ها امام هم بهش فرمودن که این نامه رو که بدی او اخلاق ما رو و فرهنگ ما رو از روی او عبارات اون نامه خواهد شناخت و بعد دیگه اختیار با خود اوست تا او خودش بذار تصمیم بگیره که دوست داره با تو بیاد. رو کردم، رفتم او رو پیدا کردم و نامه رو به اون خانم رسوندم. او به مردی که نامه رو باز کرد دیدم چشمانش پر از اشک شد، گریست، نامه رو بوسید و بوید و به صورت خود نزدیک کرد و به من گفت به هر ترتیب و به هر قیمتی که شده من رو با خودت ببر و سوگند خورد که اگر من رو به هر کسی دیگر بده، اون کسی که مسئول توزیع اسرا بود، سوگند خورد اگر من رو به هر کسی دیگری بفروشید و بدهید من رو زنده نخواهد دید. میگه اصرار ایشون باعث شد خلاصه کار تمام شد، ایشون با من آمد ولی میدیدم این نامه رو مدام میبوسه. بهش گفتم شما که نویسنده این نامه رو نمیشناسید، چرا نامه رو قد میبوسی؟ گفت من ملیکا هستم که توی کتابای تاریخ عربی اسلامی به نام ملیکه نوشتن، این همون ملیکاست. من ملیکا هستم و از نوادگان قیصر روم و در این حال نسب مادری من به حضرت شمعون از حواریون مسیحی است. چون بعد از اینکه امپراتوری قیصر مسیحی شد، ازدواج‌های بین در واقع کلیسا و قیصر صورت گرفت که این دو در هم آمیختن. در واقع ایشان از نسب مادری به جناب شمعون میرسه، مادر امام زمان، که از حواریون حضرت عیسی است و از اولیای بزرگ خداست. ایشون میگه منو خواستن بارها به بزرگان کلیسا یا به جنرال های روم یا اشراف دربار بدن و این ازدواج هر بار یه مانعی پیش آمد و صورت نگرفت و برای من روشن بود که این ازدواج موانعی که برایش ایجاد میشه غیر طبیعی است. شبی در خواب دیدم که مسیح و شمعون و حواریون وارد اتاق من شدند مثل میزبان و بعد در باز شد و پیامبر اسلام از در وارد شد و من رو از مسیح برای پسر خودش خواستگاری کرد و مسیح پاسخ مساعد داد و من تو خواب این ازدواج صورت گرفت. و من میگه من ترسیدم این خوابم رو برای پدرم و برای خیشانم که همه از برجستگان امپراتوری روم بودن، من ترسیدم برای اصلا تعریف کنم قضیه. اما از همون موقع حالت سمپاتی نسبت به مسلمان ها و پیامبر اسلام در من ایجاد شد. بعد خوابهای دیگری دیدم. یک روز خواب دیدم فاطمه و مریم رو که در خواب من آمدن و باز از این ازدواج با من صحبت کردن. و چند بار خواب کسی رو دیدم که میدونم با او ازدواج خواهم کرد، یعنی ابو محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه. چند بار من خواب این مرد رو دیدم، او رو هنوز ندیدم میشناسم. من این خط رو و این نامه رو میشناسم. و اونجا میگه من همونجا بدونی که بگم چه خوابی دیدم، از پدرم که جزء فرماندهان ارتش روم بود میخواستم که با اسرای مسلمان که تو جنگ اسیر میشن با اونها بدرفتاری نکنن، یعنی حالت به وجود آمده بود. تا یک بار ابو محمد رو در خواب دیدم که در خواب به من از جنگی میان روم و مسلمین خبر داد و از من خواست که هر طور شده با اون سپاه روم تو به جبهه بیا ولو مخفیانه. من به اون جبهه آمدم و در اون نبرد ما شکست خوردیم از مسلمان ها و من اسیر شدم. من همه اینها در اساس خوابها قدم به قدم پیشبینی میکردم. اسیر شدم و منتظر بودم که حالا ما را جزء اسرا به بغداد آوردن، کجایی تو؟ اونایی که باید با من بیان تماس بگیرن و اون دستخط رو به من نشون بدن، من منتظر تو بودم. و نام واقعی من ملیکاست. خودم رو نرگس معرفی کردم چون ملیکا نامهایی بود که طبقات اشراف و بزرگان روم میدادن. نرگس یا نرگس نام بود که بیشتر طبقات پایین و بردگان و اینها بود. میگه من خودم رو به رزمن سربازان مسلمان خودم رو نرگس معرفی کردم و نام واقعی من رو اگر بدانند اینا به این آسونی من رو به تو تغییر نمیدادن. اونجا داره که اولین ملاقات ایشون با امام حسن عسکری که با هم ازدواج میکنن، بعد ملاقات خیلی جالبیه. امام حسن عسکری وقتی با ایشون روبرو میشن با ایشون صحبت میکنن و بهشون میگن که خلاصه اختیار با خود شماست، چه میخواهید؟ میخوانون جواب میده شرافت ابدی را میخواهم. امام حسن بهش میگن که میدانی که فرزند تو شرق و غرب جهان را خواهد گرفت و جهان را از عدالت خواهد آکند؟ این خانم جواب میده پدرش کیست؟ امام حسن عسکری جواب میده امام حسن را میدونید در سن 28 سالگی کشتن. امام حسن عسکری 28 سال بیشتر عمر نکرد، 28 ساله همون سال آخر هم مدام تو اردوگاه نظامی دستگاه بنی عباس بودن، تحت محاصره بودن، ارتباطاتشون کاملا تحت کنترل بود، محترمانه تو پادگان نظامی اسیر بودن. یعنی که میگن عسکری، عسکر یعنی همین لشکر و پادگان نظامی، تو پادگان تحت الحفظ بودن، تحت مراقبت. همونجا هم تحمل نکردن ایشون رو، در سن 28 سالگی ایشون رو مسموم کردن و شهیدش کردن. این خانم از امام حسن از ابو محمد میپرسه که پدرش کیست؟ ایشون جواب میدن همان کسی که پیامبر خدا تو را از عیسی ابن مریم برای او خواستگاری کرد. او را میشناسی؟ ایشون جواب میده که آری، او را شبهای بسیار پیش از آن که اینک در بیداری ببینم در خواب دیدم. اون خود شما. بعد که قضیه ازدواج صورت میگیره اونجا سر میگیره اونجا داره که ابو محمد و حسن عسکری خطاب به حکیمه فرمان که رو میکنن میگن این همان خانم است که بارهای بار از تو از او با تو سخن گفتن، این همان است. چون یعنی منو کاملا منتظر ایشون بودن و او رو ببر و اسلام رو به او بیاموز. به تعبیر دارن امام حسن عسکری میگن هر بار رو نگاه میکنم من شکوه و معنویت را در چهره او میبینم. او چون مادر موسی فرزندش را پنهان از فرعونیان به دنیا خواهد آورد و این کودک زنده خواهد ماند تا سرنوشت بشر را تغییر دهد و چنین خواهد شد. این ازدواج بعد از چند سال که حضرت مهدی کودک خردسالی هستند و امام حسن عسکری مسموم میشن و شهید میشن، چون قضیه شهادت شن خیلی جالبه، اینم براتون بگم. ابو سهل اسماعیل نوبختی که از اصحاب امام حسن عسکری و حضرت حجته، این قضیه ایشون نقل میکنه میگه روز و ساعات آخر ابو محمد بود امام حسن عسکری که ایشون دیگه مسموم شده بود و داشت از دنیا میرفت، داروی رو خواست بخوره، آروی آورد بالا، دیدم دستش لرزید، به این قدح و کاسه‌ای که دستش بود به دندانهاش خورد، نتونست این دارو رو فرو ببره، یا پایین گذاشت و به من گفت که در اتاق بغل پسریست در سجده، برو بهشون بگو که بیاد، من دارم میرم، من دیگه آماده رفتنم، باید بهشون گفته رو بگم. این میگه من رفتم در اتاق بغلی رو باز کردم، میدم یک کودک چند سالی است تو سجده و انگشت سبابش رو به آسمان بلند. میگه بوی سرش پیچیده بود و رنگی روشن و چهره زیبا و باشکوه که وقتی نگاهم به این بچه افتاد بدنم مرتعش شد. بعد ولی سرم ایشون دیدم برای نماز میخونه، ایستادم نمازش تمام شد، گفتم که پدر شما رو صدا میزن. بعد از چند دقیقه دیدم او با مادرش آمدن. تعبیری که نقل میکنه که امام حسن عسکری که عسکری 28 ساله است که داره شهید میشه، ایشان میگه وقتی اون کودک وارد اتاق شد ابو محمد رو کرد و گفت یا سید اهل بیته، یعنی مرد خونه، یا سید اهل بیته یعنی مرد خانه، که دیگه من باید برم تا یک کودک چند سالی مرد خانه. گفتن این مرد خانه من آماده رفتنم، برای من آب بیار. بعد میگه با آب آورد و پدرش رو اون طفل با اون آب پدرش رو وضو داد، پدرش وضو گرفت و چیزی کنار گوش او گفت، جملاتی با او گفت و بعد گفت که تو مجده بر تو که تو حجت خدای بر زمین و بعد از دنیا رفت. و از این به بعد نگاه همه دیگه متوجه این کودک چند ساله است که یه غیبت کوچک و یه غیبت بزرگ بر سر راه روز تا سرنوشت بشریت رو تغییر بده. من تو این جلسه میخواستم بعضی از شاخصه های انسانی که جامعه معنوی داره و ایشون بنا خواهند کرد خیلی گذرا و با اشاره به بعضی از روایات خدمت شما عرض بکنم و بعضی نکات جنبی دیگر رو حالا میگذارم برای یه وقت دیگر یا اون بود در یک فرصت دیگر. من در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که دوران حکومت مهدوی یا حکومت دینی جهانی در این حال یه حکومت کلیشه ها نیست که بعضی ها فکر کردن توی جامعه مهدوی نهایی در سطح جهان حتما همه آدم ها یه جور هم مثل ماشین، مثل آدم های چوری را میرن، همه یه جور حد میزنن، یه جور کار میکنن، یه جور عمل میکنن، نیست. شهر مهدی شهر کلیشه ها نیست، شهر آدمک های چوری هم شکل و هم سلیقه نیست. روابط انسانی البته بر اساس مناسبات و معیارهای انسانی تنظیم میشه، همه حقوق و حدود خودشون رو میشناسن، ولی یک نواخ نیستن همه و انسان های با فضیلت و تربیت شده هم که هم حق رو میشناسن و هم تکلیف رو میشناسن، در این حال متناسبن و متعادل، علاوه بر که با هم متفاوتن. اینه که عرض میکنم همه بر اساس روایاتی که بعد از روایات هم میخونم خدمت. اختلافات نظری در جامعه مهدوی سرکوب نمیشند، مدیریت میشند. اینا که همه عرض میکنن برمانه همینه که کسی فکر نکنه یه شهر ایدئولوژیک به معنی امروزی یه شهر بسته کلیشه نیست، نه. همینطور نوع رابطه مردم با امام مهدی سلام الله علیه در اون جامعه یه رابطه کاملا روشن انسانی است. البته بعضیا میخوان به جایی که پاشون رو جای پای امام بگذارن، پاشون رو روی پای امام بگذارن. این در واقع تبعیت نیست، این ستیزجویی و جبهه گشودن در عرض امامه. کسانی که به جایی که پاشون رو جای پای مهدی بگذارن روی پای اون میخوان بگذارن، البته حذف خواهند شد، برای که صد راه عدالت و حقوق بشر به معنی واقعی در جهان خواهند کرد. اما غیر از حالا این بحث تعارض و تقابل با رهبری و انقلاب جهانی که تحمل نخواهد شد، به دلیل نه کبر یا اتوریته فردی یا توتالیتریسم و اینا، بلکه به دلیل اینکه یه نهضت عظیمی داره شروع میشه که قربانیانی خواهد داشت و نباید شهدای اون نهضت و قربانیان اون نهضت جهانی خونشون هدر بره. نباید قرنها و هزارها انتظار بشر دوباره به همون چاله هایی بیفته که قبلا افتاده بود. بشر نباید در زمان مهدی از چاله بیرون بیاد تو چاه بیفته. ایشون با مفهوم مثلا رهبری جهان جدید که جهان آزاد اما انسانی و عادلانه است هیچ تسامحی نمی کنن. اما مفهوم اطاعت پذیری از امام تو جامعه مهدوی به معنی تعطیل کردن عقل فردی، به معنی تعطیل کردن درک و تشخیص و احساس مردم و ماشینی شدن جامعه هم مطلقا نیست، به دلیل روایات صریحی که تأکید رو عنصر عقلانیت و اراده انسان ها در جامعه مهدوی میکنه که حالا بعدش خواهم خوند. هر دوی این مناسبات غلطه، هر دوی این گره های کورشوده رو ایشون خواهد گشود و اطاعت از مهدی به معنی محو فردیت، به معنی تعطیل حریم فردی، حقوق فردی مردم نیست، بلکه این اطاعت از رهبری انقلاب جهانی ضامن اجرایی همین حقوق و ضامن فعالی شخصیتی آحاد شهروندان اون جامعه جهانی است و این وعده است که صریحا داده شد. همینطور ایمان دینی هم در جامعه مهدوی یک مقدار جزمیات مرده نیست، یه حقیقت کاملا زنده است این ایمان. یه مقدار دوگم سنتی شده به معنایی که امروز تو جامعه شناسی دین ازش بحث میشه مطلقا نیست. اولا همه تأکیدها در انقلاب جهانی ایشون رو حقوق مردم، اصلا پرچم اصلی انقلاب پرچم عدالت. در روایات بسیاری نقل شده که کار اصلی مهدی همینه که مردم به حقوقشون برسن، یعنی عدالت. اینکه یملأ الارض عدلا، بعد ما ملأت ظلما و جورا، زمین رو و تمام جوامع بشری رو بعد از اون که مملو از ظلم و بیعدالتی و جور شدند و حقوق انسان‌ها به خصوص حقوق انسان‌های محروم که هم ساکتند هم مسکوتند، اینا پرچم اصلی لحظیست برای مجرد رفت اینا و جهان رو از عدالت خواهد آکن و اصلا هدف ایشون، فلسفه اصلی ایشون نجات بشریته و آرمان ایشون احقاق حقوق مردمه، اونم همه بشریت. مجلسم شاید عرض کردم خدمتون همه بشریت بدون استثناء، هیچ تبعیض نژادی، قومی، فرقی تو کار مهدی نیست در اساس روایات. و از پیامبر نقل شده که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطه مهدی و قدرت او تمام شرق و غرب جهان را خواهد گرفت، هیچ کشوری خارج از اقتدار او، هیچ سرزمینی، هیچ جزیره‌ای خارج از اقتدار مهدی نخواهد ماند. و داره که یفتح مدائن الشرک، همه شهرهای شرک و همه تمدنهای شرکامیز رو در جهان فرو میزه و در هم میشکنه. خب چرا؟ چه نیازیست؟ ایشون احتیاج به سیاهی لشکر داره؟ ایشون زمین کم داره؟ آیا این جهانگشایی و افزون طلبی و زیاده خواهیست؟ این فتوحات از نوع فتوحاتیست که قیصرها و فرعونها و کسرا در تاریخ به دنبالش بودن و امروز قدرت‌ها و ابرقدرت‌های امروز دنیا دنبالشن. به همون دلیلی که اونا دنبال فتوحاتن، به همون دلیل مهدی دنبال فتوحاته؟ نه. چرا ایشون به فتح شرق و غرب فکر میکنه؟ برای اینکه یعنی کاری که میخواد بکنه برای و برای اون فتوحات رو، این نبردها رو انجام میده، چی اون کار؟ برای آقایی کردنه؟ حضرت امیر میگن که مهدی می آید تا همه بردگان را در سراسر زمین آزاد کند. این روایت از امیر سلام الله علیه. او می آید و بردگان را در سراسر جهان آزاد کند. بعضی فکر نکنید بردگی بر افتاده ها. بردگی امروز بیشتر از هر وقتی است. امروز هم دوران بردگی مدرنه. امروز دوران بردگی مدرنه. امروز اکثریت بشر بردگانی هم در دست بردگاران که با شیوه های جدید بردگاری میکنن، برده ها رو میپوشن و میخرن. در علاوه بر این که همون بردگاری از نوع قدیمیش هم هنوز تو دنیا هست، همین الان طبق آمار خود یونیسف و اینا میلیون ها برده به همون معنای قدیمیش الان تو دنیا داره خرید فروش میشه. من یه سفری که سالها قبل بچه های انجمن اسلامی خارج کشور دعوت کردن، سمیناری داشتن رفته بودم امریکا، من یادم میاد در نیویورک اون مرکز اصلی اتوبوس های بین شهریشون که ساختمان چند طبقه ایست خیلی هم زیباست، کنار اون سالن دیدم کنار این دیوار سالن اون 40-50 تا دختر جوان ایستادن، اینا رو با نخ با یه نخهای همه رو به هم بستن انگشتشون. اونم چیه اینا؟ حدودم از نژادهای مختلف، یعنی مکزیکی، ژاپنی، عرب، ترک. بعد رفتم جلو با این خانم‌ها صحبت کردم که چی اینا، چرا من با نخ خودشون رو هم بستن. دیدم 3-4 نفر چاوکش و محافظ اینا آمدن جلو، فضا داره فضای درگیری و اینا میره و میشه و بعد بگه پرسیدن چیه بابا و دیگه کنار اینا بردن، اینا دختران جوانی هم که از ملیت‌های مختلف میارن اینجا به عنوان یا کالای جنسی، یعنی برده‌های جنسی، یا برده برای هر کاری که اربابانشون بخواد با قیمت‌های ارزان داره خرید فروش می‌کنن به معنی واقعی کلمه. اینا الان اینجا مثل بازار بردپوشا که اینا دیوار وایستادن، الان هر کسی نرخ میده قیمت پیشنهاد می‌کنه اینا برمی داره میدن به معنی واقعی کلمه. الان می‌خوام بگم برده‌داری به همون معنی قدیمیش هنوز هست تو کشورهای آسیای میانه، در کشورهای خاور دور، در بسیاری از جاها. الان داره که بردگی مدرن امروز در دنیا حاکمه. وقت اونجا حضرت امیر فرمودن که مهدی، ببینید این عبارت از امیرینه، لا یترک عبدا الا اعتقه، برده ای روی زمین نخواهد گذاشت جز آن که آزاد خواهد کرد. برده های اقتصادی، بردگان سیاسی، برده های با شیوه های مختلف. ولا قار من الا قضا دینه، هیچ بدهکاری در دنیا مهدی نخواهد گذاشت. مهدی نمیگذاره طبقی روایت انسان بدهکار و مدیون و سربزیر در دنیا باقی بماند. رسم بدهکاری و دین برخواهد افتاد به دست او. ولا مظلمه لاحد من الناس الا ردها، هیچ ظلمی نسبت به هیچ کسی آهاد مردم، ناس یعنی توده های معمولی، نمیمونه الا ایشون رد مظالم یعنی جبران و ستم بخواهد کرد. میدونست که حقوق یه عده خاصی فقط براش مهم باشه، بقیه رو ولش بکنه، نه حقوق همه مردم. و بعد داره که باز جالبتر از همه این، این ترجمه شو من میگم، او دیه کشتگان آن نبرد جهانی را خواهد پرداخت. خونبهای همه کشتگان آن نبرد جهانی را خواهد پرداخت. انقلاب اگه انسانی تر لا یقتل منهم عبدا الا ادا ثمنه، خونبهای همه کشتگان آن نبرد بزرگ را خواهد پرداخت. یه چاره‌ای نبوده کسانی کشته شدن این وسط، ما مظلوم و انسان بیگناه رو نکشیم، اما جنگ جنگ بود. تو درگیری اونا افراد بیگناهی رو وارد نبرد میکنن، دشمن نیروهایی رو اجبارا وارد نبرد با ما میکنه و کشته میشه، مهدی خونبهای آنان را هم خواهد برداخت. این اونا روایاتی است که در مورد ایشان یه انقلاب قاطع که نبرد رو ول نمیکنه بین راه، اهل سازش و معامله با ستمگران جهان و چراغ سبز دادن و اینا نیست، ولی در این حال انقلاب است کاملا انسانی، شورش کور وحشیه. هر شود که مردم رو فقط آلت فعل ببینه و از اون جان مردم عبور کنه و اهدافش برسه و چشمش فقط به پیروزی و به قدرت خیره شده باشه، اون دلاله معطوف به قدرت از نوع نیچه‌ایش نیست. انسان برای او مهمه، حتی یک انسان. باز در روایات داره که کوچکترین ذره حق و حقوق انسان نزد او بزرگ است و آن را فروگذار نخواهد کرد. هیچ حقی از حقوق پیش چشم مهدی کوچک نیست. میگه حالا این مقدار این راه هست چی؟ کاری واجبتری داره. میگه هیچ کاری واجبتر از احقاق حق ولو کوچکترین حق برای عادیترین فرد نیست. میگه اصلا من برای رسول الله همه حقوق آمدم. من کاری واجبتر از احقاق حقوق من ندارم. هیچ حقی در نظر او کوچک نیست و انقلابش انقلاب علاقه مردم میخواد، این کودتا نیست، کار از توجه سلام الله یه انقلاب معنی واقعی مردمیست با رهبری درست. البته در برابر مافیای قدرت و ثروت جهان تو روایت داریم که ما هو الا سیف، مهدی نیست جز سلاح، جز شمشیر، جز آهن و پولاد. و الموت تحت دل سیف و مرگ زیر سایه شمشیر. مهدی دو چهره داره، یعنی چون دو تا مخاطب داره با دو چهره وارد میشه. یه چهره در برابر هم مافیای ستم جهانی است، با اونا جز با زبان سلاح و از لوله سلاح و از تیغ شمشیر سخن نخواهد گفت. حتی تو روایت داره از اونا توبه هم نخواهد پذیرفت، برای اینکه دیگه دوران موعظه و توبه اونا بنزه کافی، دو سه هزار ساله بحث شد، هزاران ساله دارن میگن آقا توبه کن. دیگه اونجا وقت توبه گرفتن نیست، وقت عمل به وعده هایی است که انبیا دادن، حالا باید عمل بشه. اما یه چیزش هم با توده های مردم، با همه بشریت، با انسان های مظلوم و محروم، با اونا تو روایت میگه مهدی چنان متواضع و مردمی است که گویی با دست خود، این روایته، با دست خود با انگشت خود عسل در دهان محرومان می نهد. این تعبیر تو روایت آمده، اما اینکه ایشون مثلا با خود دهن یکی مردم عسل بزد، این تعبیره که در روایت آمده. در واقع تیپ برخورد حضرت حجت با توده های مردم نشانه میگه او با انگشت خیش عسل در دهان محرومین جهان خواهد مهی نهاد یکی یکی. اینگاه این هم چهره دیگر حدیث. در رستا اینا که میگم همه برگرفته از روایات، من یه سری بخونم. در رستاخیز مهدی هرچه هست دوستی و برادری و رحمت و صلح و یگانگی است. مهدی میجنگه اما جنگ برای صلح، چون میدونه نمیشه به این جنگ ها پایان داد مگر با یه جنگی که همه این جنگ ها رو تمام کنه. میجنگد اما برای صلح میجنگه.
صلحی که توأم با عدالته. و تو روایت داری تو این دعای مدده هم تو این دعای مدده است که میگه اینه امان و اهل الارض، کو امنیت برای همه بشریت. امان اهل الارض یعنی کو امنیت که همه بشریت تو دنیا امروز به امنیت احتیاج داره. کو امنیت جهانی، او امنیت جهانی و هم او خواهد آورد. امروز دنیا امن نیست، هیچ جز امن نیست. بله، شعار جامعه‌ای که مهدی می‌سازد محبت است. هر کس هر چه نیاز دارد از جیب دیگری برمی‌دارد بی ممانعتی. این مال من و اون مال توی نیست. مردم از هم سود نمی‌گیرند. جامعه مهدی که جامعه صلاحاتی است، مردم به هم خدمات می‌رسونند اما سر هم دیگر رو نمی‌تراشند. مردم از هم سود نمی‌گیرند، کینه ها از دلها بیرون می‌رود. وقتی نظام اقتصاد جهانی رو ایشون زیر و زبر میکنه، نظام جهانی که همون دکنون و حاکمون رو زیر و زبر میکنه، در حکومت او به کسی به احدی بدی نمیرسد مگر فوراً حد خدا جاری میشود. دیگه معامله و ساخت و پاخت و اینکه رو حالا زیر سیبیل ردش کن و او رو با فلان قوم خشه و این رفیق ماست و اینا نیست. هر جا جرمی و ظلمی صورت میده فوری حد خدا جاری خواهد شد. مهدی اینش نگاه کنه خیلی جالبه. اینا همه در ضمن لاهای حکومت دینی اما که ما تا جایی که میتونیم باید بیمان از این حالا نوع اتم و کاملش ایشون تحقق میده اما مطلوبات مطالبات اسلام همیناست. تو روایت دیگه میگه علامت المهدی روش ایشون تو حکومت اینه، او با کارگزاران حکومت خود بسیار سختگیر و با مردم به ویژه مستمندان بسیار مهربان است و پس از مدتی در جامعه و حکومت او دیگر مسلمان نخواهد بود. سختگیری میکنه با مسئولین حکومت و با مردم، با مردم آسان برادرانه و با تواضع و محبت. سختگیر با حاکمان، آسانگیر با مردم. این تعبیر بعد فرمود که شدیدن علی العمال یعنی سختی نسبت به کارگزاران حکومت، اما جوادن بالمال رحیمن بالمساکین، با تودهای مردم با رحمت و مهربانی و اهل بخشش. مهدی حق همه حقداران را به آنان میرساند، حتی اگر حق کسی زیر دندان دیگری باشد از اون پس میستاند. نه روایت همش بشریت در دوران او مفهوم زندگی انسانی را خواهند دانست. ما هنوز زندگی انسانی نکردیم، نه ما بشریت هنوز معنی زندگی انسانی رو نفهمیده. مزمزه زندگی اینا تو روایت میگه در زمان مهدی به معنی واقعی زندگی خواهید داد. آرمان های همه انبیا رو اون تحقق خواهد داد. و حالا این چند نمونه که عرض میکنم اینا همه تو باب حقوق بشر و نظام مناسبات اجتماعی درک کردم جزء مطالبات اسلام هست برای همه بشریت بدون تبعیض و تحقق جهانی اتمش به دست ایشونه، اما اصل این آرمان ها از اول جزء اهداف و مطالبات اسلام هست. حقوق اقتصادی مردم، مسئله عقلانیت، مسئله حقوق علمی و گسترش دانش در دنیا، توزیع درست ثروت، صفا و شادابی زندگی، امنیت، آبادی، حقوق زن، حقوق کودک، تمام اینا تو روایت هست که من الان میتونم خسته بشه به الله اینا همه رو میشه اینجا به هر کدوم یه اشاراتی کرد. من از بین اینا چند تاشو انتخاب کردم به عنوان انقلاب هایی که مهدی میکنه، یعنی در واقع یه انقلاب نیست، چندین انقلاب در دل یه انقلاب جا گرفته. انقلاب مهدی در چند بُعد از ابعاد انسانی و اجتماعی است که حالا اینا رو من در اساس روایت براتون میگم. توضیحات من می‌خواستم بدم که بیشتر توضیحات تطبیقی بود با اون چیزی که توی حوزه‌های حقوق بشر در غرب و در دنیا امروز مطرحه، متأ چون فرصت نیست من از اونها صرف نظر می‌کنم، فقط روایت رو سریع براتون عرض می‌کنم. حالا در روایت داره که او توصیفات از ایشون شده که حالا من واردش نمیشم که او رازهای عالم را میداند، علم کتاب و سنت نزد اوست، چهره اش به پیامبر میماند، موهایش بر شانه ریخته و بوی خوش میدهد و چه و چه دندانهاش تصویرهایی که از چهره ایشون برچیز شده. اما کار ایشون، روش حکومتی و روشی که در دنیا بر اساس اون عمل میکنه من بعدش اینجا عرض میکنم. یه روایتی که هم نشون میده نسبت به مسئله تأمین علم و دانش در دنیا یه انقلاب علمی و معنی واقعی اتفاق میفته، انقلاب علمی، و هم توش حقوق و کرامت و حرمت زن در این روایت در دوران مهدی روشن میشه. این روایت در واقع هر دو نکته رو میرسونه. این روایت اینه، حالا علاوه بر اینکه عرض کردم در روایت داریم که مهدی از همه بشریت 313 نفر برگزیده انتخاب میکنه که اینا در واقع کادر اصلی انقلاب جهانی او و مدیران اصلی حکومت جهانی او هستند، و تو روایت داره که 50 نفر از اونها زنن و در واقع هم در اون انقلاب جهانی و هم در حکومت جهانی 50 زن در رکاب مهدی جهان رو اداره میکنن. یعنی در عالی‌ترین سطوح مدیریت در سطح جهان و در عالی‌ترین و پیچیده‌ترین و جدی‌ترین مراحل یک انقلاب که دیگه انقلابی جدی‌تر از انقلاب اون نیست، 50 زن در واقع توی اون قرارگاه اصلی و ستاد مرکزی انقلاب مهدی و حکومت مهدی حضور دارن. علاوه بر اون روایتی که یه نمونه شما عرض میکنم، خیلی روایت جالبیه اینجا داره که از امام باقر سلام الله علیه که من ترجمهش میکنم، میگه وقتی قیامگر ما قائم ما قیام کند، دست خود را بر سر بندگان خدا و بشریت خواهد نهاد، فجمع بهی عقوله، تمام قدرت عقلانی بشریت رو مجتمع و متمرکز خواهد کرد. یه مرتبه سطح عقلانیت در جامعه بشری به طور جهشی چند پله بالا میاد. این روایت است که امام باقر فرمودن که ایشان سطح عقلانیت رو در جامعه بشری ارتقا خواهد داد و نیروی عقلانی توده ها رو متمرکز میکنه، و اکمل بهی اخلاقهم یا احلامهم، هر دوش ممکن بروز باشه. اگه اون باشه به اخلاق که به معنی اخلاق و ارزش‌های انسانی است، که عقل در برابر اخلاق نیست، عقل در برابر ارزش ها نیست، چون تو منطق غرب میگن آقا عاقلی یا ارزشی کدومیشی؟ چرا؟ برای که ارزش های اخلاقی تو این منطق نه لهشون نه علیهشون استدلال نمیشه کرد. یا ارزش ها رو یا امور خارج از حوزه عقلانیت میدونه، همطور که الهیات رو خارج از زیر کرده. اون مقولات جلوی و طرفین کانت در واقع ترتیب عقل رو در حوزه الهیات داد و بعد حوزه اخلاق هم دست پای عقل رو بریدن. عقل فقط عقل ابزاری، یعنی مرتبه سوم عقل رو قبول داره. اما تو فرهنگ اسلام هر سه سطح عقل و عقلانیت معتبره، هم عقل در مقام جهانشناسی و خداشناسی و توحید و الهیات عقل میتونه به نتیجه برسه برخلاف اون چیزی که کانت میگه، هم عقل در حوزه ارزش‌های اخلاقی معتبره، یعنی ارزش‌ها قابل استدلالن، قابل درک عقلانین، ملاک دارن، و هم تو حوزه عقل ابزاری که میشه بهش گفت عقل معاش. اسلام نسبت به عقل عقلانیت ابزاری، عقل معاش کاملا حساس. هر کی فکر کنه اسلام مخالفه با عقل ابزاری و ایناست اشتباه میکنه. حالا فرصت نیست ولی روایات و آیاتی بخونم براتون که عقلانیت ابزاری و همین عقل معاش، عقل زندگی، عقلانیت اقتصادی، عقلانیت مدیریتی خیلی مهمه و چقدر تأکید شده روش. این حالا مهدی سطح عقلانیت جامعه رو بالا میبره در هر سه حوزه است. در هر سه حوزه بشر درک عقلانی پیدا میکنه. وقت جالبه میگه در حدی که این در واقع باید من اسمشو میذارم یه انقلاب علمی، چون میگه که در حدی که زنان خاندار که مجبورن به خاطر انجام اداء حق خانواده و انجام بعضی از وظایف انسانی یعنی تربیت انسان و شوهرداری طبیعی است بخشی بیشتری از وقتشون نسبت به مرد در خانه خواهد گذشت، مهدی کار میکنه که حتی اون زنانی که دارن به وظیفه‌شون در برابر شوهر و فرزندانشون در خانه عمل میکنن، اونها هم از علم حتی تو خونه هاشون محروم نمانن. میگه در دوران مهدی کاری خواهد شد که انقلاب علمی صورت در واقع خواهد گرفت که حکمت و دانش و قدرت قضاوت و داوری حتی به داخل خانه ها وارد می شود، به تمام خانه ها، نهاد خانه، نهاد دانش و نهاد دین در واقع یکی می شود، به طوری که زنان در خانه خودشان راجع به همه مسائل می تونن به اساس کتاب و سنت اجتهاد کنند. یعنی پیچیده ترین داوری های نظری و عقیدتی و ایدئولوژیک و عقلانی رو تو خونه هاشون انجام میده. علم رو داخل خانه ها وارد میکنه. هیچ خانه ای خارج از حریم علم در زمان مهدی نخواهد مگر نه فقط توی بخشی از دنیا، حتی در خانه های افریقا، حتی در خانه های افغانستان و هند، حتی تو خونه های روستایی همه جای دنیا. همه زنان دسترسی دارن به بالاترین سطوح علمی و زن منیش اینه که این زنان که امروز تو دنیا تغییر شدن، برهنه شدن، بهشون میگن ما شما رو تو حوزه سیاست و اجتماع و علم راتون میدیم، شاید که برهنه بشن با حجاب راتون نمیدیم، شما به عنوان انسان شما رو را نمیدیم تو محفل علمی و سیاسی اجتماعی، به عنوان مؤنث راتون میدیم. وقتی میگم برهنه باید بشیم منیش اینه که شما جنسیتت برای ما مهمه نه انسانیتت. اما مهدی کاری خواهد کرد که زن بدون اینکه در سراسر جهان، بدون اینکه تحقیر بشه، بدون اینکه برهنه بشه و بدون اینکه دست از عفت خودش بکشد به عزت برسد. یعنی اونا میگن آقا یا عزت یا عفت، مهدی میگه هم عزت و هم عفت، هر دوش ما هر دو رو برای زنان در سراسر جهان تأمین کنیم و برای رسیدن به قله علم و حضور اجتماعی لازم نیست افتتش رو ترک بکنه. حتی تو خونه تو هم با کار بزرگ ارتدن مادری و همسری، تو پیچیده ترین مسائل معارفی و عقلی و علمی یک زن میتونه تو خونش بشینه و با در عالی ترین سطوح جهانی و بین‌المللی زورآزمایی علمی بکنه با قوی ترین کارشناسان مثلا جهان، تقریبا روایات در حد استانداردهای جهانی نظریه بده. معنی روایت اینه، یعنی کلبه الکترونیکی فرضی آلین تافلر تو موج سوم پیش این میشه یه قار اسحجری، پیش این نهاد خانه‌ای که مهدی خواهد ساخت. البته همه در ذیل همون فرهنگ قسط و تهذیب نفس و شریعت اسلام.